الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تا اینجا مرحوم شیخ علالله مقامه الشریف، ظاهرن این آنتن دوباره قطع شده، وز شده فکر کنم، ظاهرن مرحوم شیخ تا اینجا بعد المتیاب التی دلالت روایات رو بر مرام مقابیز پذیرفت، یعنی اشکالات نقضی که مقابیز گرفت رو شیخ همه را در واقع اجتهادات مقابیز دید و نقد کرد و زیر بار اون اشکالات نرفت. اما علارغم این که اشکالات مقابیز را که اجتهادات شخصیه مقابیز بودن شیخ رد کرد، اما معذالک دلالت روایات رو در انتها پذیرفت، یعنی پذیرفت که این روایات، مهمترین مشکلی که تو این روایات بود این بود که این روایات شامل بیع کلی هم میشن، نه که منحصر به بیع کلی هم، شامل بیع کلی هم میشن. شیخ هم با مباحثی که در جلسه قبل گفتیم جنبندی کرد که این روایات شامل بیع کلی هم میشوند و بیع شخصی را هم میگیرند و قسمت بیع کلیش به خاطر اجماع شیعه از تحت روایات ناحیه خارجه، میمونه بیع شخصی تحت این روایات، که اگر ما بیع شخصی رو هم نگیریم اون موقع لا بیع الا فی ملکه، ببخشید، لا تبع ما لیس عندك، بی مستاق میشه. اینو خیلی نکته مهمه، تو عبارت نبود، بعدن میگه ته شیخ. لذا شیخ قبول کرد که این روایات نهی از من با عشی از ثم ملک میکنن، یعنی نهی از دلالی، دلالی که قبلش به التزام رسیده باشه. یعنی یه کسی میاد پیش دلال بهش میگه برو فلان چیزو برا من بخر بیار، و الان با هم مبایعه میکنن، روایات نهی از این بود. البته راه تصحیح دلالی بیع کلی هست تا هنوز، اما شخصیش باطله. این خلاصه یا آنچنان چیزیست که از مختار شیخ به دست آمد. حالا شیخ اعظم از اینجا میخواد وارد یه بحث دیگه ای بشه که این بحث مهمیه. آقا سلمنا، سلمنای واقعی یا نه جدلی، ما دلالت روایات رو پذیرفتیم، ما دلالت روایات رو پذیرفتیم سلمنا، اما دلالت روایات چقدر رو پوشش میده؟ شیخ میخواد همه ی حرفی که الان بزنه اینه که ما باید بر قدر متیقن روایت متمرکز بشیم و بیشتر از قدر متیقن روایت از روایت انتظار نداشته باشیم. این تعبیر قدر متیقن که در عبارات شرح و شیخ هم اومده تعبیر رسایی نیست، چون کلمه قدر متیقن معمولا تو اصول جایی به کار میره که دلیل لفظی مجمل باشه ما قدر متیقن از شرا بگیریم. اینجا اصلا دلیل لفظی ما مجمل نیست، روایاتی هست که این روایات دلالت دارن. شیخ در واقع نمیخواد بگه قدر متیقن، میگه که تعدی از مورد روایت به سایر موارد نباید بکنیم، چون این تعدی میشه تمثیل، میشه قیاس فقهی، میشه اسراء و حکم موضوع الی موضوع آخر. شیخ میگه این کارو نباید انجام بدیم، ما روایت ظهور داره، دلالت بر موردی داره، ما به سایر موارد باید لدلیل تعدی کنیم، حق تعدی به موجب روایات را نداریم. این خلاصه مطلبی است که الان میخواد شیخ در حدود یک صفحه او رو توضیح بده. حالا توضیح و ذالک، مگر چه مواردی در کنار مورد روایت هست که توهم میشود حکم روایت به اون موارد هم سرایت کنه که شیخ میخواد این رو نفی کنه و اجازه سرایتش رو نده؟ این رو میخواییم امروز بحث کنیم. دقت بفرمایید، من سه تا مثال میزنم، یعنی سه تا فرض رو توضیح میدم. فرض اول، دقت بفرمایید. فرض اول، یک کسی اومد پیش دلال گفت آقای دلال، من این تو شهر ما یه گوشی اپل بیشتر وجود نداره، هیچ که اپل نداره الا این فرد، من اون گوشی رو از تو میخوام. آقا تو شهر ما، تو کل شهر ما فقط یه ماشین مثلا مازراتی هست، من اونو از تو میخوام، برو برام بیارش. چقدر بهت میدم؟ این تو من هم بهت میدم. خب اینجا همین الان قبل از اینکه او بره اون ماشین رو بخره، همین الان مبایعه میکنند و معامله لازم میشه، بدون اینکه اون ماشین به ملک دلال وارد شده باشه و دلال هم معامله رو اجازه کنه. هیچ من دون توقف علی الملک و اجازه، همین الان معامله رو لازم میکنن منجزن با ترتب آثار، که در واقع عمل دلال در اینکه بره از اون صاحب اتومبیل اتومبیل رو بخره بیاره تحویل به ای بده، در واقع عمل کردن به مفاد عفو بالعقود، در واقع چون اینا قبلش یه معامله‌ای با هم کردن تمام. پس میشه اللزوم من دون ان یکون موقوفا علی الملک و الاجازه، هیچ شرط و بادخوری توش نمیذارن، همین الان مبایعه میکنن در حالی که دلال هم ماشین رو نداره و عمل دلال در خرید ماشین از طرف دیگر و آوردن تحویل دادن همش بشه عمل به مفاد عفو بالعقود سابق. این یه فرض. این فرضی که روایات رو باطل کردن. گفتیم روایات میگن فساد العقد یعنی عدم و ترتب الاثر، اثر عقد چیز النقل و الانتقال منجزن، روایات اینو باطل کردن. این فرض اول بذار کنار. حالا فرض دوم، اون معامله منجز است موقوفاً علی الملک و الاجازه، هم مالک بشه هم اجازه کنه، شاید نخواست بفروشه بعدن به من، مالک شد ها رفت ماشینه رو خرید از اون طرف اما نخواست به من بفروشه، یا من نخواستم ازش بخرم من نظرم برگشت، نه موقوف علی الملک و الاجازه. این فرض دو، یعنی پس معامله قبلی لازم نیست. الان من و شما که با هم صحبت کردیم بهت گفتم آقا برو فلان ماشین رو برای من بیار، ما هنوز معامله نکردیم با هم، ممکنه تو بیاریش من نخوام، ممکنه تو بیاریش و نخوای به من بفروشیش، ممکن اصلا تو مالکش نشی. پس العقد موقوف علی الملک و الاجازه لاحقه. یه فرض، شیخ میگه این فرض در روایات دیگه نهی نشده، روایت داره عقد منجز رو باطل میکنه. این عقد غیر منجز متوقف بر دو شرط، ملک و اجازه. اینو ولش کن. خب ممکنه یه شکل سومی باشه، ما با هم معامله کنیم، من بهت بگم که من دلال بهت بگم آقا اگر بهم فروخت مال تو، یعنی چی؟ یعنی متوقفون علی الملک لل اجازه، نه اینکه بعد از ملکم ممکنه من بخوام بهت بفروشم ممکنه نخوام، نه نه نه، همین که اگر اون طرف دیگر به من فروخت این مال تو، موقوفان علی الملک دون الاجازه. شیخ میگه اینم در روایات نهی نشد، روایات گفتن امام معصوم فرمود که اگر معامله با دلال توسط تو در شرایطی که دلال مبیع رو نداره و مالک نیست، یک معامله پروپا قرص سالم منجز لازم من کلف طرف این شد، او باطله، اون منهیانه. پس اگر معامله بادخور داره متوقفا علی الملک فقط یا علی الملک و اجازه معان، میگه نه دیگه اینها از تحت روایت خارج هستن. این خلاصه حرف شیخ هست. حالا شیخ وقتی میخواد این مطلب رو بیان کنه، در ضمن توضیح مطلب اشاره به یک چند تا فرع میکنه. یعنی در ضمنی که داره این رو توضیح میده که ما باید بر مورد روایت متوقف بشیم و حق تعدی نداریم، ازش نتایجی میگیره. اولین نتیجه، پس اگر معامله اصلا بر عین خارجی نباشه، بر کلی فی الذمه باشه، اون معامله رو روایت نهی نمی کنه. فرع دوم، فرع سوم، سه چهار فرع رو شیخ تذکر میده که اینها همگی از تحت روایت خارج هستن. همون دوتایی که اول گفتم، هم بیع کلی هم فروع بعدی که خواهیم خون. حالا یه مقدار عبارت بخونیم، تو عبارت من بقیه فروع رو یکی یکی توضیح میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان الواجبه على كل تقدیر. رفقا صدا دارن آقا؟ صدا قطع نشد آقا؟ خب الحمدلله. ثم ان الواجبه على كل تقدیر. آقا واجب یعنی واجب از عمل به روایت، على كل تقدیر. کل تقدیر اشاره به مسئله بعدی انشاءالله، هم در دیروز گفتیم هم بعدن میگیم انشاءالله، که بعدن بحث میکنیم که آیا بعدن اگر فضولی، اگر واسطه، اگر دلال مالک شد، دیگه لزوم، دیگه اجازه لاحقه هم میخواییم ازش یا نمیخواییم. چه بگیم اجازه لاحقه میخواییم، چه بگیم اجازه لاحقه نمیخواییم، او یه مسئله دیگه ایه. فعلا الان بر مسئله ما نحن فیهمون که روایاتن متمرکز بشیم. ان الواجبه هو الاقتصار على مورد الروایات. مورد روایات چیه؟ هو ما لو باع البائع لنفسه، دلال برای خودش میفروشه. از اول بحث گفتیم بحث ما در بیع فضولی، ذیل بیع فضولی، یه لنفسه یه للمالک، تو لنفسش بودیم، تو لنفسش ثم ملکه بود، پس لنفسه. بعد واشتر المشتری، مشتری هم از او میخرد از دلال، اونم غیر مترقب لاجازت المالک ولا لاجازت البائع اذا صار مالکن، دیگه منتظر، ترقب یعنی انتظار، منتظرم نمیمونیم که مالک بعدن اجازه کنه، یا بایع فضولی ما وقتی مالک شد معامله رو اجازه کنه، اصلا مالک بشه. ممکن اصلا مالک نشه، ممکنه مالک بشه و اجازه نکنه. میگه اصلا ما منتظر ایشون رو نمیمونیم، همین الان مبایعه رو قطعی امضا میکنیم. شیخ میگه این مورد روایات است فقط. مفهومش تو بگو، مفهومش رو من ابیرون گفتم چون تو عبارت نیومد. پس اگر معامله کردن اما مترقب للملک ول اجازه، یا مترقب للملک فقط، بهش میگه اگر خریدمش مال تو، اگه اومد تو ملکم مال تو، اگه اومد تو ملکم و اجازه کردم مال تو، میگه این دوتا از محل نزاع روایت خارجه، حق نداریم حکم نهی روایت رو به این دوتا هم سرایت بدیم، میشه اسراء و حکم موضوع الا موضوع آخر. خب پس آقا تازه یه قیدم نیاورد، الان قیده از بعدن میفهمیم، بر عین خارجی باشد نه کلی، لنفسه باشد نه للمالک، منجز باشد یعنی غیر مترقب للاجازه والملك. هذا هو الذي ذكره العلامه رحمه الله تعالى في التذكره. این همونی که علامه هم گفته باطله، فاسده، نافیاً للخلاف فی فساده. علامه گفته مجمع علیه، لا خلاف در این که این معامله باطل است. حالا عبارت علامه را از تذکره می آورند. قال لا يجوز ان ير. رفقا تذکره یه مقداری فقه مقارنه ها، یعنی عامه و اینا الان هم اشاره میکنیم. تذکره علامه، علامه حلی هم در مختلف هم در تذکره خیلی ناظره به عامه هست، البته در مختلف بیشتر، در تذکره کمتر، اما هر دو بعد مقارنش با عامه قلیزه. لا یجوزو قال العلامه فی التذکره رحمه الله تعالی قدس الله نفسه الزکیه، لا یجوز ان یبیع عینن که لا یملکها، جایز نیست بفروشد چیزی را که مالک نیست. دلال مالک نیست بخواد بفروشه، میگه جایز نیست. و یمزی بچه‌ها مستقر بشد معامله، لیشتری ها و سلم، یمزی یعنی امضا کنن معامله لازم بشد، یمزی یعنی معامله لازم. لا یجوز که بفروشد، اونم فروختن لازم، نه متزلزل، نه مواعده، فقط مواجبه بشود به تعبیر روایات، که بعدن لیشتری ها و یسلم ها، بعدن بره از یک نفر دیگری این رو بخره بیاره تحویل بده، دلال مبیعی را که مالک نیست میفروشد، بعد میره از دیگری میخره میاره تحویلش میده، که دیگه خریدن و تحویل دادن بشه عمل به مفاد و اوفو بالعقود سابق. علامه فرمود لا یجوز. و بهی قال الشافعی و احمد، شافعی و ابن حنبل جواز این معامله رو قبول دارن، ببخشید با ما موافقن، با فتوای مایشیه موافقن، و بهی یعنی به این لا یجوز موافقن، ولا نعلم و فیه خلافن. عند شیعه هم من مخالفی ندیدم، اجماعی شیعه از تازه دو تا از مذاهب عامه با ما. خب من دلیل علی ذلک لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا تبع ما لیس عندک. یادتونه قبلا گفتم لا تبع دو جور معنا میشه، لا بیع الا فی ملک اشتراط القدرت علی التسلیم. حالا علامه جلوتر میگه ما اینو اشتراط القدرت علی التسلیم میگیریم، چون آقا معاملت باطله. چرا؟ چون ممکنه تو قدرت بر تسلیم پیدا نکنی، ممکنه اون طرف دیگه به تو نفروشه و تو مالک نشی، ممکنه بفروشه مالک بشه اما ببینی ضرر داره، سود نمیکنی، نخوای بفروشیش به طرف دیگه. خب وقتی اینطور شد اجتماع علی الغرر، قبلا گفتم غرر به معنای جهل نیست، غرر به معنای خطره، و در بیع مجهول هم چون خطر وجود داره ما میگیم غرر. این معامله ریسکش بالاست، خطرش زیاده، درست شد؟ فإن یادش بخیر ما قاعده نفی غرر رو خدمت آیت الله مؤمن رحمت الله تعالی علیه خوندیم سال 85 فکر میکنم بله. فإن صاحبها، صاحب این معامله، قد لا یبیعها، اون کسی که مالک اصلی ممکن اصلا نیاد پای معامله با تو، و هو غیر مالک لها ولا قادر علی تسلیمها. بعد نتیجه اینه که دلالم مالک نیست، نمیتونم عوض رو تحویل طرف مقابل بده. خب حالا این حرفایی که زدین در شخصی بود یا کلی؟ میگه در شخصی بود. اجماع ما، لا تبع ما لیس عندک ما، نه النبی عن الغرر، اینا همه در کی جاری بود؟ در شخصی. از کجا فهمیدیم؟ ببین آقا قید بعدی، فرع دوم که خارج از محل بحث است. ببین من بالا دو فرع رو خارج کردم، الان فرع سه رو خارج کردیم. بالا موقوف علی الملک فقط رو خارج کردیم از روایات، موقوف علی الملک ولی اجازه رو خارج کردیم از روایات، الان هم کلی رو خارج میکنیم. اما لوشترا موصوفا فی الذمه، چرا موصوفا؟ چون میگیم برای اینکه کلی معاملش غرری نشه باید موصوفه بشه. فزمه کلیه، سواء کان حالا او معجلا، چه الان بفروشه که بعد بره عوض و بیاره تسلیم کنه، او معجلا مثل میوه بر درخت یه ما دیگه عمل میاد. میگه فانه معامله کلی موصوف، چه حالش چه معجلش، جائزون اجماعا، به اجماعش یه معامله کلی صحیحه خلافا للعامه. و السلام. و حکیه عن المختلفه ایزن الاجماع و عن المنع ایزن، عن المختلف ایزن، این مختلف هم همین فتوا رو داده، نه فقط فتوا رو داده، الاجماع و عن المنع، همینجا گفت لا خلاف، همونجا اجماع گفته. کی حاکی؟ کیه حاکی؟ هم مفتاح الکرامه است، هم خود مقابیسه، هم مفتاح هم مقابیس. خب و استدلالو، خب حالا شیخ میخواد یکم توضیح بده کلام علامه را. استدلالو بالغرر، این که گفت معامل خطریه، و استدلالو علا عدم القدرت علی التسلیم، ببین شیخ داره نه لا تبع را به معنای عدم القدره میگیره. ظاهرون بل صریحون، کجا؟ فی وقوع الاشتراع غیر مترتب لاجازت مجیزه، معامله را همی الان لازم کنیم حتی محتاج به اجازه بعدی نباشد. بعد وقع البيع، وقع الاشتراء على وجهين که يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع و تسليم المبيع، به طوری معامله لازم است که بایع دیگه اوفو بالعقود باید عمل کنه، باید بره مبیع رو تحصیل کنه که بیاره تحویل بده، دلال باید بره ماشین رو بیاره بخره که بیاره تحویل بده. اینطوری این معنای بیع منهی است، معناش کرد شیخ ها. وقع اعلا بجهن کزا، این معنای بیه که در روایات مورد نهی قرار گرفته. و حین اسکانه که منهی عنه ما، عدم القدرت علی التسلیم، لا تبع، منهی عنه ما، نه النبی عن الغرر، منهی عنه ما بیع لزوم طرفینی تام و تمام این چنینی است، پس ف لو تبایعا معامله کردن با هم، اما الا ان یکون العقد موقوفا علی الاجازه، متوقف بر اجازه است، بادخور داره، لزوم کاملی نداره. فاتفقت الاجازه، حالا یا من المالک الاصل او من المائع بعد تملک با عشی ثم ملک، این دیگه لم یدخل فی مورد الاخبار، این دیگه تحت روایات داخل نیست. شیخ بخواد چکار کنه؟ دوباره عدول کنه. آقای مقابیس، ما همه روایات رو پذیرفتیم، اما روایات ناظر به فرع فقهی ما نیستن. چون فرع فقهی ما چیه؟ با عشیئا ثم ملکهو فعجازه، اجازه هم دخیله. پس آقای مقابیس روایت ها رو همه رو پذیرفتیم، اما ناظر به فرع ما نیستن، دوباره عدول کردیم. فتفقد الاجازه من المالک او من البائع بعد تملک، این لا، این که محل ما نحن فیمونم همینه، لم یدخل، پس این عدوله ها، لم یدخل فی مورد الاخبار ولا فی معقد الاتفاق و اجماعی که علامه گفته، هیچ کدوم دستمونو نمیبنده. آقا تمام شد؟ خیلی مهم شد. آسد حسن آقا والا من اینجا یه رکوردر سر میزه، چون من درس رو تو مدرسه میدم، رکوردر سر میزه، من ضبط رکوردر رو میزنم ضبط، وقتی درس تموم شد قطع میکنم، بعد دیگه دوستان میذارن تو کانال ظاهرن، اما دیروز رو قطعا من ضبط کردم. حالا شاید مثلا دوستان مجازی نبودنه که بذارن تو کانال، یا آموزش یا هر کی نمیدونم، من امروز تذکر میدم بهشون. چشم انشاءالله. خب آقا الهونا تنبل کلام، حالا بریم یه فرعی رو بررسی کنیم، یه فرع جدید بررسی کنیم. فرع رو من بخونم، لو تبایعا معامله کردن، اما علا این یکون اللزوم موقوفا علا تملک البائعه دون اجازته. آقا من پیادش کنم آقا کلی نه، من چرا مثال زدم به مازراتی و اینا، گفتم یه اپل تو شهرت، چون میخواستیم شخصی مثال بزنیم. آقا من بهش میگم که فلانی، من این ماشینه که فقط تو شهر یکی از دست زیده اونو میخوام، تو دلال برو برا من بیاره. خب اما اونم چی به من میگه؟ میگه آیا شیخ علی اگر خریدمش مال تو، یعنی اگر ورد فی ملکی مال تو، تمام، این چه حکمی داره؟ بالا میگفت داخل ملکم شد و اجازه کردم مال تو، الان میگه نه، همین که وارد ملکم شد مال تو، اما به شرطی که وارد ملکم بشه، یعنی به شرطی که او به من بفروشتش، یا حکمش چیه؟ شیخ میخواد بگه جناب شهید در دروس گفته حکمش لا تبع ما لیس عندکه، اما ما میگیم اینم از تحت روایات خارجه، چون اینم بادخور داره، روایات فقط جایی رو میگیرن که لزوم من جمیع الجهاتی باشه. بخونم عبارت. فظاهر عبارت دروس شهید اول متوفای 771 یا 2 قمری رحمه الله تعالی، شهید فهمود انه من البیع المنهی عنه فی الاخبار المذکوره، شهید گفته اینم تحت روایات. تازه میفهمیم که شیخ اول جلسه امروزمون چرا گفت نباید تسری بدیم حکم روایت رو به موارد دیگه. شهید تسری داده، حیث قال، از کجا عبارت شهید فهمیدی؟ شهید اینطور گفت و کذا، ببینید این ادامه بحث قبله، کذا یعنی یسح، کذا لو باع ملک غیره ثم انتقل الی فعجازه، این صح، این صح. ما ادامه عبارت رو نیاورده شیخ، باید قبلش رو میگفت که بگه این کزا یعنی صحه. خب اما از اینجا محل شاهد بحث ما، لو اراده بایع ما لزوم البیع را بالانتقال، اراده کرد چه چیزی رو؟ لزوم بیع را با چی؟ با انتقال. صرف این که اومد والد ملک من شد مال تو، بفرمایید آقا، صرف این که وارد ملک من شد مال تو، فهوه بیع و مالیس عندهو، این مصداق مالیس عندهه، و هوه منهی و قد نهی عنهو، اوکی؟ یادم بود ها، یادم بود. خب و قد نهیه انها از بیع مال سنده نه شده است. خب شیخ اعظم میگه اخو لکن الانصافه ظهور و روایات به صورت الاولا. ببین این صورت سومه، من سه تا فرض اول بحث گفتم، این سومیش بود. صورت اولا، صورت اولا چیه؟ وهیه ما لو تبایعا قاصدین لتنجز النقل والانتقال و عدم الوقوف على شیئن. روایات اینو باطل میکنن، بیع تام و تمام لازم من جمیع الجهاتی ببندن قبل از اینکه دلال مالک بشه، این باطله. و ما ذکر او فی التذکره کالصریح فی ذلک، ذلک یعنی عقول من شیخ، انصاف من شیخ، حیث علل شهید اول علامه حلی المنع بالغرر و عدم القدره علی التسلیم، منع رو به غرر تعلیل کرد، منع رو به عدم القدرت علی التسلیم تقریر کرد. اینجا که منعی نیست، چون خودش شرط کرده، گفته اگه مالک شدن دیگه تردیدی وجود نداره. و اسرحنه کلامه المحکی و عن المختلف فی فصل النقد و النسی، همون عبارت بالا که گفت در مختلف صریح در گفت اما نیوردیم. خب تمام شد، بریم فرع بعدی. پس آقا تا الان یه بیع کلی رو گفتیم روایت نمیگیره، یه بیع متوقف علی الملک و الاجازه گفتیم روایت نمیگیره، یه بیع متوقف علی الملک دون الاجازه گفتیم اینم روایت نمیگیره. اینم تا اینجا تمام. حالا بریم فرع چهارم که بگیم روایت نمیگیره. لوباء عن المالک، بابا همه ی حرفا تازه لوباء عن نفسهی بود، حالا اگه عن المالک بود چی؟ فتفق انتقاله الی البائع فاجازه، بعدم اومدیم و به ملک بایع منتقل شد و بایع هم اجازه کرد. شیخ میگه اینم فالظاهر و ایزن الصحه، اینم معامله صحیحیه لخروجی عن مورد الاخبار. اینم فرع چهارم، اینم روایت نمیگه. روایات در جواب که دلال برای خودش بخره بفروشه، اینجا اصلا عن المالکه نیابتنه، فقط البته نیابت شرعی نیست، وکالت نیست، لذا فضولیه. اما فضولی عن المالکه، قبلا بارها گفتیم اول بحث که مقابیز گفت من صحت فضولی رو تو عن المالک قبول دارم، صحت فضولی رو تو عن نفسهی مشکل دارم باش. اینم از تحت روایات خارج هست. نه خب اشکال دیگه میذاریم برای جلسه و چون وسطش گیر میکنیم میمونیم، یکم بحث ادامه داره. و صلی علی محمد و آل محمد. بفرمایید آقا، بفرمایید، بفرمایید، بفرمایید. یا رب العالمین.